جی کرونایی ممنوع و سایر شهرها آزاد. وزیر کشور: توصیه ما این است که کسانی که شرایط رعایت شیوه نامه ها را ندارند به سفر نروند.
اجرای طرح مشترک نظارت اتاق اصناف بر دستورالعمل‌های بهداشتی در شهریار
و توزیع و عرضه مناسب میوه شب عید از هفته آینده در بازار. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم. خانم مجدل حسینی و من محمود آبادی اخبار صبحگاهی خبر رادیو تهران را به آگاهی می‌رسانیم.
وزیر کشور گفت در زمینه سفرهای نوروزی ما تابع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم. آقای رحمانی فضلی افزود بر اساس مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا سفر به شهرهای با رنگ قرمز و نارنجی ممنوع و سایر شهرها آزاد است. اما توصیه ما این است که کسانی که شرایط رعایت شیوه نامه ها را ندارند به سفر نروند.
مقابله با کرونا خب مصوبه داره، ما تابع اون مصوبه هستیم. اونجا مقرر شده که شهرهای قرمز و نارنجی سفر ممنوع باشه، اما بقیه شهرستانها و شهرها سفر آزاده. اما در کنار این باز توصیه این است حد الامکان واقعا اگر کسانی فکر میکنن که قدرت رعایت ندارن یا شرایط رعایت رو ندارن، به حال باید خودشون ملاحظه داشته باشن. البته ما پروتکل ها رو شدیدتر کردیم، مثلا چادر زدن تو بوستان ها کنار خیابان یا استفاده از مدارس و یا خونه های شخصی که به حال مورد اطمینان نیستن، همه اینها ممنوع خواهد بود. هتل ها و رستوران هایی که میرن باید از قبل به هر حال بتونن با هماهنگی وزارت گردشگری به گونه ای به هر حال تدارک ببینن که از قبل مطمئن بشن. دستورالعمل ها برای اتوبوس ها، هواپیما، قطار، همه اینا داده شده. علی‌الحال محور سلامت و محور صحت برای مردم خود مردم هستن.
امسال طرح غربالگری و اخذ آزمایش کرونا جمعیت هلال احمر در ورودی‌های زمینی، هوایی، ریلی و دریایی کشور به جای طرح نوروزی اجرا می‌شود. آقای غوثیان دبیرکل و سخنگوی جمعیت هلال احمر در این باره گفت:
قرار بر این شد که امسال جمعیت هلال احمر در بحث کنترل ترددها در مبادی مرزهای رسمی کشور، مرزهای هوایی، زمینی، دریایی و ریلی، یه همکاری رو با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و شهرسازی داشته باشه. موضوع همکاری کنترل بیشتر مبادی مرزهای رسمی کشور است برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در قالب طرح نوروزی سال 1400. این طرح قرار بود که از 15 آغاز بشه، بیشتر به خاطر این هست که کنترل دقیق‌تری بشه روی بحث پیشگیری از شیوع کرونا توسط مسافران ورودی به کشور، مخصوصا بحث انواع جدید و جهش یافته بیماری که ممکن است از طریق مسافران ورودی به کشور وارد بشه.
ادعای کشف دارویی که مرگ و میر بیماری کووید 19 را کاهش می‌دهد کذب است. رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه داروهای ادعا شده در کشور برای کاهش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا اثرات اثبات شده ای ندارد، گفت هیچ دارویی در این زمینه در شیوه نامه های درمانی بین المللی وارد نشده. دکتر قانعی در خصوص تولید داروهای گیاهی برای درمان بیماری کرونا افزود در شیوه نامه های درمانی این بیماری تاکید شده که این داروها می توانند بر تسکین بیماری مورد استفاده قرار گیرند. وی همچنین گفت زمانی که سازمان غذا و دارو تاییدیه برای داروی صادر می کند، می توان از آن دارو برای درمان استفاده کرد. اما آنچه که به عنوان دارو برای بیماری کووید 19 در نظر داریم، دارویی است که بتواند در ICU بیمارستان ها به کاهش مرگ بیماران مبتلا منجر شود.
مشاور پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری گفت علاوه بر قوه قهریه در فاصله گذاری اجتماعی، استفاده مناسب از فناوری اطلاعات در شناسایی افراد مبتلا به کرونا موجب کاهش شدید این بیماری در کشورهایی مثل چین و بی‌توجهی به برخی از این عوامل موجب افزایش کرونا در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا شد. همکارم جعفر آبادی در این باره از آقای طهوری پرسید.
علت کاهش شدید کرونا در برخی کشورها مثل چین و صعود عجیب اون در برخی کشورها پیشرفته مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه به چه چیزی برمیگرده؟
با توجه به اینکه راه اصلی انتقال این ویروس تنفس هست، هر جا مجموعه این هر کس هم دیگه فاصله بگیرن و راه‌های تنفسی رو مسدود بکنن و از عبور این ویروس توفیق حاصل میشه. مثل موج اول ایران، ما در موج اول نه ماسک داشتیم، نه دستکش داشتیم، نه الکل داشتیم در کشور. اما ایاتون باشه پارسال همین موقع بود و فاصله گذاری که مردم رعایت کردن خوب شد. اونها با بهره وری از یه مقدار قوه قهریه یه مقدار هم بهره وری بیشتر از آیتی نسبت ماها و اپلیکیشن هایی که نشون میداد بیمار کجا هستن، کجا چند تا مریض هست، کلا رفتار مردم به هر دلیلی که خودشون چه قوه قهریه چه از طریق آیتی، وقتی که مردم اصلا دیگه فاصله بگیرن، از بیمار فاصله بگیرن، بدونن کی مریض ازش دوری کنن، انتشار کم میشه. ما در کشورمون تجربه اینو داشتیم، تجربه عکسش هم داشتیم. یعنی 70% رفتار مردم، 30% اقدامات قانونی و ابزار و تجهیزات.
مدیر عامل سازمان بهشت زهرا گفت 40% متوفیان کرونایی کشور در این سازمان پذیرش می شوند که نشان دهنده حجم سنگین کار این سازمان است. آقای خال در مراسم تقدیر از تطهیر کنندگان سازمان بهشت زهرا افزود تلاش کردیم در 13 ماه اخیر مسائل بهداشتی و شرعی در تطهیر جانباختگان کرونایی به طور کامل انجام شود. وی همچنین گفت تا کنون بعد از 8 دوره غربالگری 81 نفر از کارگران سازمان بهشت زهرا مبتلا به کرونا شدن، اما یک فوتی هم نداشتیم. آقای خان درباره 5 شنبه آخر سال هم گفت ما سازمان خدماتی هستیم و نمیتوانیم در سازمان را به روی مردم ببندیم، اما همانطور که مردم در روز عید مبعث رعایت کردن، امیدواریم در 5 شنبه آخر سال هم همه ی ضوابط را رعایت کنند.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
معاون امور اقتصادی استانداری تهران گفت میوه شب عید از هفته آینده در بازار عرضه می شود. آقای عسکری افزود اجازه صادرات میوه باعث شد قیمت میوه شب عید مقداری افزایش پیدا کند. وی همچنین گفت با مصوبه ستاد تنظیم بازار ما اقدام به خرید و انبار میوه مورد نیاز شب عید شهروندان کردیم و اکنون 3000 تن میوه ذخیره سازی شده در استان تهران داریم که از هفته آینده شروع به توزیع می‌کنیم. معاون استاندار تهران افزود به طور طبیعی وقتی میوه شب عید عرضه می‌شود قیمت متوسط بازار نیز پایین خواهد آمد.
مأموران تعزیرات با فروشنده متخلف واحد صنفی عرضه کننده مرغ در منطقه باغ فیض برخورد کردند. رئیس شعبه 55 تعزیرات حکومتی تهران گفت فروشنده این واحد صنفی بیش از 1 تن مرغ به قیمت حدود 19000 تومان خریداری کرده بود و به قیمت هر کیلو حدود 35000 تومان میان مردم عرضه می‌کرد. آقای سمیناری افسود با توجه به اینکه قیمت مصوب مرغ کیلویی 20400 تومان است، همه اقلام مرغ این واحد صنفی میان مردم به قیمت مصوب توزیع شد. وی همچنین گفت بیشتر مشتریان این واحد صنفی از گران فروشی صاحب این واحد گلایه داشتند و علاوه بر عرضه مرغ این واحد صنفی به قیمت مصوب، پرونده نیز تشکیل شد و فروشنده خاطی جریمه می شود.
رئیس اتاق اصناف شهریار از اجرای طرح مشترک نظارت بر دستورالعمل‌های بهداشتی خبر داد. آقای حیدری با اشاره به بازار گرم شب عید و افزایش ترددها گفت این طرح به منظور تأکید بیشتر بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اجرا می‌شود. وی با اشاره به وجود 27000 واحد صنفی در این شهرستان افزود در این طرح گشت‌های مشترک بازرسان اتاق اصناف، بهداشت، اماکن، سمت و تعزیرات برای رعایت اصول بهداشتی اصناف حضور خواهند داشت. رئیس اتاق اصناف شهریار با اشاره به اینکه استفاده از ماسک هم برای متصدی واحد صنفی و هم برای مردم الزامی است گفت این طرح تا پایان نوروز ادامه خواهد داشت.
سازمان ورزش شهرداری تهران با در اختیار داشتن بیش از 1100 فضای ورزشی و مخاطب 3 میلیون نفری بزرگترین سازمان ورزشی در کشور است. آقای محسنی مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت 70% شرکت کنندگان در ورزش صبحگاهی بانوان هستند.
ایستگاه های ورزش شهروندی ما در پارک های شهر تهران قریب به 1200 ایستگاه ورزش شهروندی یا همون ورزش همگانی است که همه روزه از آغازین ساعات صبح تا قبل از شروع فعالیت های روزانه با شهروندان عزیزمان در حال تعامل هستش. خب نکته جالب این هستش که 70% از مخاطبین این ایستگاه بانوان عزیز تهرانی هستن که این خودش در نوع خودش قابل توجه و مورد توجه هستش، به این دلیل که ما بخش عمده ای از مخاطبینمون در مراکز ورزشی بانوان عزیز تهرانی هستن که جامعه هدف ما هستن برای موضوع کم تحرکی و موضوع کم تحرکی موضوع بسیار جدی است که ما به صورت حرفه‌ای در شهر تهران اون رو دنبال می‌کنیم.
خبر ورزشی.
سلام شنوندگان عزیز ارجمند، صبح شما به خیر و نیکی. تیم‌های فولاد، زباهن، نساجی و گلگهر به مرحله 1/8 نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور راه یافتند. در بازی‌های دیروز تیم فولاد خوزستان با 3 گل تیم ماشین‌سازی تبریز را شکست داد. زباهن اصفهان 2-1 شهر خودروی مشهد را حذف کرد. گلگهر سیرجان پس از تساوی 1-1 در وقت اضافه 2-1 مثل کرمان را برد. نساجی مازندران نیز پس از تساوی 0-0 در ضربات پنالتی 8-7 سایپای تهران را مغلوب کرد و تیم استقلال تهران در ورزشگاه شهر قدس با نتیجه 2-1 از سطح پیکان گذشت. در بازی‌های مهم امروز نیز مثل نوین کرمان با پرسپولیس تهران ساعت 15 و فولاد مبارکه سپاهان با مثل رفسنجان ساعت 17:30 برابر هم به میدان می‌روند. در ادامه مسابقات بین‌المللی تکواندوی ترکیه، غزل سلطانی در دیدار نهایی وزن منهای 53 کیلوگرم در وقت طلایی نتیجه را به حریف مراکشی واگذار و مدال نقره را از آن خود کرد. همچنین ناهید کیانی و ملیکا میرحسینی در اوزان منهای 57 و 67 کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شدند. در روز نخست نیز زهرا پور اسماعیل مدال طلا و یلدا ولی‌نژاد و پریسا جوادی نشان برنز به دست آورده بودند. مسابقات سوپرلیگ جودو با قهرمانی تیم رد پدافند هوایی سمنان در تهران به پایان رسید و تیم‌های خوشگوار مشهد و خانه جودوی ملک شهر ری دوم و سوم شدند. در دور رفت مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا دیشب تیم منچستر یونایتد انگلیس برابر میهمانش میلان ایتالیا به تساوی 1-1 رضایت داد تا کارش در میلان سخت شود. تیم آژاکس آمستردام هلند با 3 گل یانگ بویز سوئیس را شکست داد. روم ایتالیا نیز با همین نتیجه شاختار اوکراین را مغلوب کرد. اولمپیاکوی یونان 3-1 به آرسنال انگلیس باخت. تیم های تاتنهام انگلیس و ویارئال اسپانیا با 2 گل از سد تیم های دینامو زاگرب کرواسی و دینامو کیف اوکراین گذشتند. بازی اسلاویا پراگ جمهوری چک و گلاسکو رنجرز اسکاتلند 1-1 مساوی شد و گرانادا اسپانیا 2-0 مولده نروژ را برد. دیدارهای برگشت پنجشنبه آینده برگزار خواهد شد. سلامت و تندرست باشید.
فرایند ثبت نام 520 داوطلب شورای شهر استان تهران نهایی شد. رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت در 2 روز گذشته حوزه انتخابیه شهر تهران با 134 داوطلب بیشترین آمار داوطلبان در استان تهران را به خود اختصاص داده. آقای حسن بیگی افزود تا دقایق پایانی دیشب مجموع اقدام کنندگان برای ثبت نام 341 نفر بودند که 268 داوطلب ثبت نامشان نهایی شد و فرایند ثبت نام 197 داوطلب در حال نهایی شدن است. به افسود بسیاری از داوطلبان به صورت غیر حضوری در این انتخابات ثبت نام کردند و تاکنون فرایند ثبت نام 520 داوطلب نهایی شده. آقای حسن بگی گفت داوطلبان ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران در پایان مراحل ثبت نام باید پیامک قطعی ثبت نام را دریافت کنند. در غیر این صورت بعد ثبت نام آنها نهایی نشده. فرماندار تهران هم گفت اعضای هیئت اجرایی انتخابات 1400 شورای شهر، ریاست جمهوری، میان دوره مجلس خبرگان و اولین میان دوره 11 دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. آقای فرهادی افسود از داوطلبان شوراها درخواست می شود فرایند ثبت نام خود را به صورت غیر حضوری و از طریق تلفن همراه و رایانه انجام دهند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر آزاد نکردن دارایی‌های ایران در کره جنوبی گفت از اول هم مشخص بود دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد.
30,000 هنرمند تحت پوشش بیمه درمانی و بیمه عمر قرار گرفتند. آقای خادم، مدیر عامل شرکت هنرکارت گفت این بیمه از بهترین بیمه‌های درمانی حال حاضر کشور است.
سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی از احتمال هجوم ملخ صحرایی مهاجم در اواخر اسفند و در فروردین سال بعد در برخی از مناطق کشاورزی جنوب کشور خبر داد. آقای لطیفیان، معاون کنترل آفات این سازمان، گفت تمهیدات لازم برای مقابله با این آفت در نظر گرفته شده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از برخورد قاطع با قاچاقچیان و فروشندگان جانوران در ایام پایانی سال خبر داد. سرهای محبت‌خانی گفت جریمه سمندر لرستانی 1,000,000 تومان و لاک‌پشت و مارهای آبی 450,000 تومان است و هموطنان در صورت مشاهده تخلف با سامانه 540 و یا سامانه 110 اطلاع رسانی کنند.
نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ادعا کرد آمریکا تنها در صورتی آماده بررسی طرح‌های مربوط به احیای برجام است که ایران به میز مذاکره برگردد. این مقام آمریکایی مدعی شد برجام ناکافی است و واشنگتن در پی توافق طولانی‌تر و قوی‌تر با ایران است.
دبیر شورای صنفی نمایش گفت 12 فیلم سینمایی برای نمایش در نوروز اعلام آمادگی کردند. آقای شایسته افزود یک شنبه آینده از بین این فیلم‌ها 3 فیلم و احتمالاً یک فیلم کودک برای نمایش انتخاب خواهند شد. وی همچنین گفت حدود 30 سالن سینمایی در تهران برای نمایش نوروزی اضافه شده.
سالن‌هایی که در تهران فقط اضافه میشه لوتوس، نارسیس، اطلس مال و سبا مال. خب خود اینا حدود 30 تا سالن اضافه میشن دیگه. لوتوس حدود 8 تا یا 10 تا سالن و هر کدوم اونها 3 تا 4 تا. لوتوس توی نازیاباد، نارسیس توی تهران پارس، اطلس مال سر اقدسیه نیاوران، سبا مال هم توی کارگر شمالیه.
سازمان هواشناسی برای امروز در استان تهران آسمانی ابری همراه با بارش باران و وزش باد و در ارتفاعات استان بارش برف پیش بینی کرده است. آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای تهران امروز آسمان ابری همراه با بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق پیش بینی میکنیم. وزش باد هم در تهران گاهی شدید خواهد شد. روی ارتفاعات تهران پیش بینی بارش برف کردیم. امشب به تدریج کاهش ابر برای تهران رخ میده. فردا تهران آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهد داشت. بیشینه دمای امروز 13، فردا 8 درجه خواهد شد و کمینه دما فردا صبح 1 درجه زیر صفر پیش بینی شده. تغییرات دمایی امروز و فردا صبحگاه برای آبلی 1 و 10 درجه زیر صفر، دماوند 4 و 7 درجه زیر صفر، فیروزکوه 9 و 7 درجه زیر صفر، شمیرانات 9 و 3 درجه زیر صفر، شهریار 13.1، ربات کریم 14.0 و ورامین 14.2 خواهد شد.
در پایان این بخش خبری با تشکر از توجه شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران به آگاهی میرسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:14 است. ممنون از همراهیتون. روز خوش و خدا نگهدار. Thank you.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
مشکلات مربوط به سلامتی انسان اگه با یه مشاور آگاه و کاربلد در میان گذاشته بشه، گاهی به سادگی قابل پیشگیری و رفعه.
برنامه صدای مشاور رادیو ورزش کارش برقراری این ارتباط سازنده بین همراهانش و متخصصین سلامتیه و فردا در مورد مشکلات قلبی صحبت میکنه.
مشاور
من فتنه سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه مشاور. این برنامه روز شنبه 23 اسفند ما به بررسی مشکلات قلبی میپردازه. همچنین شما میتونید در مورد کرونا هم سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنین. روز شنبه ساعت 13 شنونده برنامه مشاور باشین با اجرای بتول مرادی.
دوستداران مباحث تحلیلی در مورد قرآن کریم، برنامه کارگاه ترجمه رادیو قرآن در حوزه تفسیر، ترجمه، لغت، شأن نزول و روایت
سعی میکنه ترجمه نو و بروز و متفاوت از سوره های جزء 29 ارائه بده. شما میتونید این برنامه رو شنبه ساعت 9 شب بشنوید.
چرا ترجمه های قرآن هیچ تفاوتی بین سطر و کتابت قائل نشده؟ آیا شیاطین در قرآن فقط به معنای ابلیس و موجودات غیر مادی؟ آیا معنای خشیت ترس است؟ آیا لحن ترجمه در این آیه تفاوت معناداری خواهد یافت؟ چرا سم در آیه به صورت مفرد آمده؟ تفاوت معنای انشاء و خلق چیست؟ چرا این تفاوت‌ها در ترجمه وجود ندارد؟
کارگاه ترجمه،
ترجمه نو و متفاوت از آیات قرآن کریم.
روزهای پایانی سال همیشه فرصتی برای مرور دوباره همه کارهایی که در طول سال انجام دادیم و کارهایی که فرصتی برای انجامشون پیدا نکردیم. فرصتی برای نتیجه گیری.
برنامه تهران من رادیو تهران شنبه با همین مضمون تقدیمتون میشه.
بنده مینا نیکانیک هستم، تهیه کننده یک هفته در میون برنامه تهران من و انشالله در هفته پیش رو با اجرای آقای فرباد مقدم و دوستان دیگه که بخش های مختلف رو اجرا میکنن در خدمت شما هستیم. قراره که در این هفته یه طوری محاسبه یه اعمال کنیم در سالی که گذشت، مثلا ببینیم که از چه کسی میتونیم تقدیر کنیم، چه کسایی در سال 99 برامون خیلی تاثیرگذار بودن و اینکه مأموریت ویژه ما در سال 99 چی بوده، چی رو اصلا باید فراموش کنیم و به سال جدید بریم.
هرچه به روزهای آغاز سال جدید و تعطیلات سال نو نزدیک میشیم، بحث سفرهای نوروزی و محدودیت‌های کرونایی داغ‌تر میشه.
برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو شنبه با حضور اعضای ستاد مقابله با کرونا درباره همین موضوع صحبت میکنه.
گفتگوی اجتماعی.
فرهاد دهنری هستم، تهیه کننده برنامه گفتگوی اجتماعی. موضوع برنامه شنبه ما موضوع کرونا هستش و سفرهای نوروزی که ما به این مبحث خیلی مهم در ایام کرونایی با حضور اعضای ستاد مقابله با کرونا میپردازیم. امیدوارم که این برنامه را از دست ندید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر و نیکی. انشالله ساعت 8:54 است. امیدوارم تا این لحظه از این آدینه بارانی که صدای پای بهار به بلندی و وضوح در شهرمون تهران دیگه شنیده میشه، اوقات بسیار خوبی رو سپری بکنید در کنار عزیزانتون و در کانون گرم خانواده خودتون. از بخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم و امروز که 22 اسفند، روز شهدا، روزی که در تقویم ما به این نام نامگذاری شده و سال روز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، به همین بهانه در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با همکار محترم گزارشگرم آقای مهدی اسماعیلی که در بهشت زهرای تهران حضور دارند. آقای اسماعیلی سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض صبح بخیر دارم، آرزوی سلامتی دارم برای همه شنوندهای محترم و شما همکار محترم آقای حیدری.
سلامت
در پخش رادیو تهران. عرض کنم خدمت شما همون گونه که شما به درستی اشاره کردید، امروز 22 بهمن ماه روز بزرگداشت شهدا و فرمان تاریخی امام برای تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی و باسم به فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی شهدا رو یاد کنید حتی با ذکر یک صلوات. در پنجشنبه جمعه های آخر سال رسمی که داریم در شهر ما تهران هم که خیلی نمود داره سر زدن به متوفاها و کسی عزیزانی که از دست دادیم زیارت اهل قبوره، ولی خب با شرایطی که سال گذشته داشتیم و امسال به خاطر شرایط کرونایی این رفت آمدها رو برای سلامتی کسایی که عزیزانی رو از دست دادن ما به حد اقل رسوندیم و سال گذشته که خیلی همکاری خوبی شد، امسال هم با توجه به ادامه این شرایط با شرایطی که ایجاد شده در سازمان بهشت زهرا و همکاری مسئولان و خود مردم که بهترین همکاری رو میکنن شاهد این هستیم که ازدحامی مانند سالهای قبل نداریم و مردم هم از راه دور با ذکر صلوات یاد درگذشتگان میکنن و یادی از شهدای بزرگوار.
بله.
اما آقای حیدری اجازه بدین تا زمان هست من یک گفتگو داشته باشم در ارتباط با اقداماتی که در این جمعه یک جمعه مونده به آخرین جمعه سال از فعالیتایی که تو سازمان بهشت زهرا هست مخصوصا در روز شهدا.
بله.
و با آقای پورناصرانی مشاور مدیر عامل سازمان و مدیر روابط عمومی سازمان بهشت زهرا سلام الله علیها. عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب اسماعیلی، جناب آقای حیدری، سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید، روزتون بخیر باشه.
خدمت همه شنوندگان خوب رادیو تهران.
خیلی ممنونم از شما.
خدمتتون هستم. صدای منو من پورناصرانی هستم جناب آقای حیدری.
بله.
صدای
بله.
من از سازمان بهشت زهرا مدفن 34,000 شهید گلگون کفن انقلاب اسلامی و امام شهدا میشنوید. امروز جمعه 22 اسفند ماه 1399 هست. ما در خدمت دوستان هستیم. امروز همونطوری که به درستی آقای اسماعیلی فرمودن روز بزرگداشت شهدا، روز شهید هست.
بله.
ما امروز رو گرامی میداریم در کنار بقیه دوستان به نیابت از خانواده‌های معظم شهدا. شهدا رو گلباران کردیم، اطرافشانی کردیم، البته همونطور که استحضار داریم با توجه به بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اینکه اینجا محیط پرخطر هست و خواهش کردیم از شهروندان به ویژه خانواده‌های معظم شهدا که تشریف نیارن به بهشت زهرا که انشالله این پیک خطرناک که کرونا رو رد بکنیم، ولی ما به نیابت از خانواده‌های معظم شهدا سازمان بهشت زهرا خودش رو مکلف میدونه که گلزار شهدا رو گلباران بکنه، اطرافشانی بکنه، غبار روبی بکنه و ادای احترام بکنیم به ساحت شهدای بزرگوار که هر چه داریم از شهدا داریم.
قطعا همینطور.
پورناصرانی در ارتباط با امروز نسبت به اون توصیه‌ای که شده و خب به سالای قلم که حساب بخوایم بکنیم خیلی تفاوت کرده رفتار مردم. الان وضعیت تردد در خود سازمان بهشت زهرا و قطار به چه صورتی بودن بفرمایید؟
خواهش میکنم جناب اسماعیلی، همونطوری که باز استعزار دارید خود حضرت عالی هم صبح تشریف میوردین فرمودین که امروز الحمدلله خیلی خلوت بود خیابونهای منتهی به بهشت زهرا. همونطور که میدونید از هفته گذشته ما شروع کردیم با همکاری رسانه ملی شبکه محترم تهران هم شبکه رادیویی تهران که واقعا دست مریضات داره، هم دیروز هم امروز دوستان کاملا کنار ما بودن. این اطلاع رسانی خیلی تأثیر داره در حضور مردم. خب الحمدلله ما این اطلاع رسانی خوبی که صورت گرفت مردم هم رعایت کردن، هم دیروز که آقای محمدی تشریف داشتن رادیو بود رادیو تهران، هم امروز که خود حضرت عالی تشریف آوردین. ما سالهای گذشته یادمون هست که از ساعت 5 و 6 صبح کامل خیابان‌های منتهی به بیضه رو بسته می‌شد. الحمدلله امروز و دیروز که پنجشنبه روز تعطیل هم بود به حمد الله مردم رعایت کردن، فقط برای تدفین عزیزانشون اونایی که جنازه داشتن بعد لازم بود که بیان اومدن و بقیه زیارت اهل قبور رو در پایان سال موکول کردن به طول سال که خوشبختانه این همون چیزی بود که ما خواستیم. هم رسانه ملی هم ستاد ملی کرونا، دیروز هم آقای دکتر زالی تشریف آوردن، خیلی ایشون هم از نزدیک بازدید داشتن، از دو همکارای ما هم تقدیر کردن. به حمد الله من جا داره که دوباره مجددا از شهروندان تشکر کنم و بگم این ادامه بدن انشالله این همکاریشون رو تا این پیکش کرونا هم انشالله عبور بکنه.
انشالله آقای حیدری از شما سپاسگزاریم هم که این فرصت در اختیار ما گذاشتید.
سلامت باشید.
در طی برنامه در ساعات آینده هم در فواصل برنامه که از رادیو تهران پخش میشه همراه با شما هستیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما. سلامت باشید. متشکرم از شما جناب آقای اسماعیلی و همینطور
از آقای پورناصرعلی و بقیه همکارانشون در سازمان بهشت زهرا هم که شرایط رو به گونه‌ای فراهم آوردن که همه پروتکل‌های بهداشتی مختص این ایام انشاءالله به خوبی رعایت بشه. با شما خداحافظی میکنم، انشاءالله تا فرصت بعد.
درود بر شما.
خدا نگهدار.